سلام، به برنامه دیگه از برنامه‌های نگاه دیگر به شما خوش آمد میگم. امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. من مصطفی اسدپور هستم و در طول برنامه امشب شما رو همراهی میکنم. برنامه های تلویزیونی نگاه دیگر هر شنبه بین ساعت 7:30 تا 8:30 بعد از ظهر به وقت تهران به مدت یک ساعت از شبکه کانالی یک پخش میشه. از نگاه چپ به طبقاتی کارگری، روندها و رویدادهای سیاسی مهم در ایران و منطقه رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و گفتگوهایی با کوروش و مدرسی ملات اصلی این برنامه ها رو شکل میده. یک مسئله مهم در فضای سیاسی ایران میخواییم توجهتون رو جلب بکنم، مسئله دستگیری تعداد زیادی از کارگران و فعالین کارگری که در چند هفته اخیر توجه و افکار بین‌المللی به خودش معطوف داشته. توضیحات بیشتر در این مورد رو توجه شما رو به اون جلب میکنم. از شما میپرسم به یک بیان فشرده و ساده مهمترین روندهای سیاسی در ایران رو چی میبینید؟ کشمکش‌های مهمی که سرنوشت سیاسی جامعه رو جابجا میکنه به کدوم توجه شما جلب میشه؟ رابطه با آمریکا، جنگ، رابطه با اسرائیل، مسئله با تسلیحات اتمی، مسئله کشمکش‌های داخل درونی جمهوری اسلامی یا کدوم یکی؟ اگه از شما بپرسن مهمترین شخصیت‌های سیاسی که روندهای سیاسی جامعه در ایران رو دارن شکل میدن و باید به اونا توجه نشون بدید و به اونا نظرتون نسبت به اونا جلب بشه کدوم‌ها هستن؟ رفسنجانی، احمد نژاد، خاتمی، خامنه‌ای، کی؟ چه کدوم یکی از اینها؟ از نظر من جواب سوال اینه: مهمترین روندهای سیاسی در ایران، مهمترین کشمکش‌های سیاسی در اون جامعه، وضعیت طبقه کارگر در اون جامعه است. میلیون ها نفر، ده ها میلیون نفر که سطح رسیدنی دستمزد اونها و سطح معیشت اونها در زیر خط فقر، ده ها برابر در زیر خط فقر قرار گرفته. نارضایتی عمیقی در میون طبقه، در میون این مردم زحمتکش که خواب رو بر چشم تمام مسئولین حکومتی حروم کرده. دستمزدهای پرداخت نشده. کشمکش هایی که دائما در خیابونا در جریانه. صدها اعتراض خیابانی کارگران مختلف در تجمعاتی صورت میگیره. اینا مهمترین روندهای سیاسی در اون جامعه هستن. قهرمانان در اون جامعه میشه به محمود صالحی اشاره کرد، حسین رو اشاره کرد و در 15 روز اخیر محمود شهابی اشاره، رضا شهابی اشاره کرد، محمد جراحی، علی نجاتی، اسد ابراهیم‌زاده و بسیاری دیگه. تعداد زیادی اینا رهبران کارگری هستن که به زندان سرنوشت چند سال اخیر اونها رو با زندان، با شکنجه، با بلا تکلیفی، با اعتصاب غذا، با کثیف‌ترین روش های حق و سکوت گرفتن و آزار دادن به غیر قانونی و قانونی در شکنجه‌گاه ها، در محل های کار و خود به گرو گرفتن نون و زندگی خانواده‌شون، همه اینا رقم زده. هفته گذشته، دو هفته گذشته، خبر حمله به اجتماع سالانه رفقای کارگران کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری در شهر کرج در صدر اخبار قرار داشت. ده‌ها کارگر در این تجمع مورد حمله وحشیانه ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفتند. خبر میرسه که دندون و سر و دست و پای به تعداد زیادی رو همونجا در محل شکستن و تعدادی دستگیر شدن. با خل و زنجیر اینها رو به زندان بردن، تو بلا تکلیفی کامل نگه داشتن، شکنجه شدن و 9 نفر اونها تا این لحظه هنوز آزاد نشدن. اگه به این پرونده نگاه بکنین، خارج از فضایی که جمهوری اسلامی به خودش نشون میده، افکار جهانی در روزنامه ها و رسانه ها، اون دبدبه و کبکبه‌ای که نشون میده، بخش مهمی از جمهوری اسلامی، از این دستگاه و این رژیم مشغول این هستن که توطئه بچینن، جاسوسی بکنن، دستگیر بکنن، کتک بزنن، شکنجه بدن، پرونده درست کنن، بازجو باشن، قاضی حاکم شهر باشن و تعداد خیلی بیشتری، صدها هزار نفر، ده ها و صدها رسانه اون جامعه خفه خون بگیرن، سرشون روشون رو برگردونن تا جمهوری اسلامی، تا این رژیم هر غلطی رو که میتونه و در تمام گنجایش ظرفیت خودش رو به کار بگیره که کارگر تو اون جامعه خفه کنه و خاموش کنه. اعتراض کارگری در خیابون ها رو جمهوری اسلامی نتونست من به هیچ حریفمون نشد که کارگر رو، اعتراض کارگر رو خیابون ها خاموش کنن. کارگر متحد با هم دست جمعی به خیابون ها میان در مقابل وزارت کار تجمع میکنن، همه ترس و وحشت و چاپلوسی و توطئه جمهوری اسلامی به صورتشون تف میکنن و فریاد میزنن که حق خودشون رو میخوان. یکی از پلاکارت ها نوشته شده بود در یکی از تجمعات در مقابل وزارت جمهوری، در مقابل کاخ ریاست جمهوری، اینکه آقای ریاست جمهوری 6 ماه هیچ مهندس حقوق نگرفتین، شما چطور؟ شکم گرسنه که کارگر رو به 8 ماه و 10 ماه محکوم به گرسنگی میکنن رو جوابش رو کی باید بده؟ بخش دیگه از این همین صحنه کشمکش بزرگ اجتماعی رو باید در صحنه اعتراض زیادی کارگران دید که در زندان ها به سر میبرن. ادامه همون اعتراضات خیابونی رو این کارگران، این با قهرمانی های بزرگ خودشون، با تمام تلاشی که برای ایجاد تشکل در میون کارگرا ایجاد میکنن، وحدتی که برای تمام کارگر ایجاد بکنن، تلافی شد در زندان ها به سر میبرن. پشت صحنه هر نام زندانی خانواده هایی هستن که تعداد عزیزان خودشون بلا تکلیف موندن، از نون زندگی و دستمزد خودشون محروم موندن، هر روز با کابوس این در اون در دویدن، دنبال وثیقه مالی، دنبال خبر گرفتن، دنبال نوسکای قضایی و پلیس و جاسوس و زندانبان میگردن که تکلیفی از عزیزان خودشون به دست بیارن. آیا در زندان باقی موندن؟ آیا در زیر شکنجه کشته نشدن؟ آیا زبونشون رو نبریدن؟ آیا یک لومپن چاقوکش در زندان مثل سرنوشتی که اوسان رو داشت به جونش نیفتاده؟ آیا سال قضا زنده مونده؟ آیا به جای دیگه تبیدش نکردن؟ چند سال بهش حکم دادن؟ و همه این بلا که برای کارگر به وجود میادن، اینا صحنه های اصلی جامعه، اون کشمکش اصلی اون جامعه هستن. بخش مهمی از جمهوری اسلامی به این مشغوله و بخش مهمی از طبقه کارگر مشغوله که این توطئه رو خونسا بکنه. این تلاش زمانی میتونه به نتیجه برسه که کارگر در اون جامعه بتونه متحد بشه، متشکل بشه، اتحادیه و سندیکاها و تشکلهای خودش رو به وجود بیاره. بخش مهمی از اعتراض کارگری وقتی به این سطح برسه، وقتی رهبران کارگری خودشون در مقابوش خودشون بگیرن، اون وقتی که جمهوری اسلامی یک گام مهم دیگه عقب رونده شده. در پرونده اینا نوشته شده یا اعلام میشه که تماس با بیگانگان، یک رسانه، یک روزنامه که خبر اعتراض کارگری رو، گرسنگی کارگری رو، به دستمزدهای پرداخت نشده رو به روز گوش مراجع بین‌المللی یا یک رسانه رسوندن، این جرم اونهاست. جرم بزرگ اینا همش این هستش که برای ایجاد تشکل کارگری رسما این سندیکا و غیره اینا رو محکوم کردن و سیاه بر سفید نوشته میشه. معلوم نیست این حکومتی که اینو سیاه بر سفید مینویسه چرا عذر خودشون نمیخواد، چرا که چرا چه حکومتیه که از کارگر رو گرسنگی میده، بیکاری رو بهش تحمیل میکنه، قرارداد سفید بهش میده، بهش تحمیل میکنه و اخراجش رو، دستمزد پرداخت نشده، همه اینا رو جزء قاموسش خودش به حساب میاره، به اعتراض کارگر بر علیه این رو، صرف اعتراض کارگر بر علیه این رو به عنوان جرم و به عنوان جنایی جنترین جرم اون جامعه محکوم میگیره و از هر جاسوس و هر کافر و هر مجرمی مجرمتر با اون رفتار میکنه. معلومه چرا رئیس جمهور این جامعه رو، چرا وزیر کار این جامعه رو، چرا صاحب کار این جامعه رو، چرا سردمداران این جامعه رو به جرم گرسنگی دادن، به جرم شکنجه دادن، به جرم زبون حق رو بریدن به زندان و محکوم نمی‌سپارن. این حکومت رو باید به گور سپرد. هر تجمع کارگری، هر اعتراض کارگری، هر سرنوشتی کارگری باید توجه خودش رو به سمت این زندانیان نشون بده. 9 نفر از رفقای کارگر ما در 15 روز اخیر در زندان به سر بردن. رضا شاهابی 2 سال گذشته رو در این کشمکش‌ها به سر برده. سندیکای شرکت واحد حالا چندین نفر از رهبران خودش رو در گوشه زندان‌ها به سر برده. و تعداد بسیار زیادی که رهبران کارگری که از تجمعات کارگری گم و گور میشن، به زندان کشیده میشن و مورد تعرض قرار میگیرن. باید تجمعات کارگری خود ما رو این قسمت نیست توجه بکنیم. فرزندان اینا، همسران اینا، اون کسانی که خانواده این زندانیان به چه وضعیتی به سر میبرن، خود این زندانیان اسامیشون کجاست؟ باید پرسی در مقابل هر اطلاعیه یا هر تجمعی، هر سخنرانی و هر تبادل نظری که صورت میگیره برای اینکه در مقابل دستمزدهای پرداخت نشده، برای وضعیت تعرض جلوی ایستادن، جلوی تعرض طبقه سرمایه‌دار در مقابل خودمون، یک بار دیگه یادمون بیاد که چه کسانی در میان ما نیستن و چگونه صفوف خودمون رو متحد بکنیم که دفاع از کارگران زندانی رو به جزء لا تجزای اعتراضات خودمون تبدیل بکنیم. این بخشی از سازمانیابی طبقه کارگر برای جلوگیری از وضعیتی هستش که سرمایه‌داران در ایران و حکومت سرمایه‌داری در ایران به اونا تحمیل کرده. و آخرین خبر، 9 نفر کمیته هماهنگی که دستگیر شدن در تجمع سالانه اونا، فقط به جرم اون که میخواستن در تجمع ایجادی سندیکا تشکل کارگری تلاش و همفکری خودشون رو بخرج بدن، باید به موضوع اصلی تمام تجمعات و همفکری کارگری ما تبدیل بشه. حکم رضا شهابی رو باید شدیداً محکوم کرد و همه زندانیان کارگر که فقط لیست کوتاهی از اونا هستش که در تمام رسانه‌های بین‌المللی مراجع بین‌المللی اعلام شده، باید زبرد زبون کوچیک و خرد و بزرگ زن و مرد کارگر باشه که اینا کجا هستن. محمد جراحی، علی نجاتی، اسد ابراهیم‌زاده، علیرضا اخوان، ذبیح‌الله باقری، شاهرخ زهرمانی، محمد اشرفی، بهنام و بسیاری کارگران و رفقای کارگر دیگه ما کجا هستن؟ اونها باید فوراً آزاد بشن. شما بیننده تلویزیون برنامه تلویزیونی نگاه دیگر هستید. میخوایم در مورد مارکس صحبت کنیم. مارکس در ایران، شبه مارکس در دنیای بشر، سایه مارکس در دنیای امروز رو شاید به مناسبت‌های مختلف شنیده باشیم، ولی شبه مارکس در برسر تراز جمهوری اسلامی، اولا دنیای ایران در حاکمیت جمهوری اسلامی اولا کاملا آشکار و وسیعه و در ثانی فقط با ایمان یک شبه و در گذار نمیشه در موردش صحبت کرد. بعد ما به اون عمیق‌تر شده در من اینجوری فکر میکنم، ببینیم کوروش مدرسی چی فکر میکنه که مهمان برنامه ماست. کوروش مدرسی زمانی که من و شما یا تعداد کسی دیگه که جوان مبارزه سیاسی و 30-40 سال قبلتر شروع کرده بودن، این که بشه یک کتاب مارکس رو، اسم مارکس رو جای پیدا کرد، بسیار دشوار بود. خودمون تبدیل میشد به پرونده ساواک و زندان. در سایت خود جمهوری اسلامی کم اینجوری نبود. تا سالهای سال کسی که با مارکسیسم تداعی میشد کافی بود که حتی اسم انگ مارکسیسم رو زد اعلام بشن. میوست دست نوشته‌هاش رو پیدا میکردیم زیر زمین ها و روابط مخفی و غیره. ولی الان که نگاه میکنید جمهوری فضای ایران تا اونجا که به جمهوری اسلامی مربوط باشه، میبینید که مارکس بروبیای تازه‌تر پیدا کرده، گسترده تر از این حرفاست. کتاباش منتشر میشه، ترجمه میشه، که ترجمه تازه‌تری از کاپیتال منتشر شده. و من هفته قبل‌تر نزدیک اول ماه که مهر داشتیم می‌شدیم در سایت پارسینه، دیدم که کل مانیفست در اونجا به دقت کامل منتشر شده. سوابق قبلی اونم اشاره شده. سخنرانی‌ها برگزار میشه، تعداد کسانی که خودشون مارکسیسم میدونن زاویه اقتصادی و غیره حرف میزنن تعدادشون داره بیشتر میشه. اینکه مارکس در مورد کارگر کارمز چی میگه، اینا هم داره زیادتر میشه. زمانی که تیسایه کارگر و فعال کارگر ایران دارن با تیر میزنن. جمهوری اسلامی سرکوبگر، دشمن طبقاتی طبقه کارگر، دشمن مارکس بر همه این آشکاره، ولی اون طرف قضیه چی میگذره؟ بعضی صحبت از مارکسیسم علنی کلاسیک میکنه. بذارید از اینجا شروع کنیم. شما چرا با این مشاهده موافقین؟ شما مشاهده تو خودتون چی میگه؟
ببینید، من فکر نمیکنم به این بشه گفت مارکسیسم علنی. مارکسیسم علنی اسمیه که سنتاً به جریانی اطلاق میشه که خودش مارکسیست میدونه، منتها مارکسیزمشو تو دورهایی که اختناق هست یا تو دورهایی که مجال این که رسماً و رادیکال از مارکسیزمش دفاع بکنه، توی زبون نه تنها توی زبون پیچیده به قول انقلابیون روسیه به زبون ازوپ مطرح میکنه که سخت فهمیدنش، بلکه کلن افکار و عقایدشو قیچی میکنه تو سیستم موجود قابل قبول میکنه. میخوام بگم که اینه، نه حتی استفاده از زبان ازوب ایرادی نداره. بالاخره تو شرایط اختناق آدم یه از اشاراتی استفاده میکنه که اگه از اون اشارات استفاده نکنه به اصطلاح براش دردسر درست میکنه. آدمایی که علنی هستن یا به اصطلاح شخصیت‌های علنی هستن، از رهبرهای کارگری بگیر تا کمونیستایی که تو سطح علنی فعالیت دارن، بالاخره از یه اشاراتی استفاده میکنن، از یه زبون پیچیده تری استفاده میکنن برای اینکه خودشون رو در امان بیارن. منتها این هنوز مارکسیسم علنی نیست. مارکسیسم علنی اون جریانیه که عقایدش رو قیچی میکنه، عقاید و اهدافش رو قیچی میکنه برای اینکه تو سیستم موجود قابل پذیرش باشه. این یه طرف. اما اون چیزی که خود بورژوازی دست میبره به مارکس اصلا ربطی به مارکسیسم علنی نداره و این پدیده ایرونی نیست. امروز تو سطح همه دنیا، تو سطح همه دنیا وقتی برگردیم، به خصوص تو سطح اقتصاددانان، تو سطح متفکرین، به مارکس ارجاع زیادی میشه به خاطر به عنوان تئوریسین اقتصادی، به عنوان کسی که توضیح میده که این بحران چجوری به وجود اومد، به خاطر به این عنوان که مکانیزم تولید ارزش و تولید ثروت توی جامعه بورژوازی چجوریه، به این عنوان که رابطه بین بخش‌های مختلف بورژوازی صنعتی، بورژوازی به اصطلاح بانکی، رباخور، تجاری، سوداگر و غیره و غیره و غیره تو عرصه اقتصاد چجوریه، چجوری گلوی همو میگیرن، چجوری تناقضات بین اینا توی دورانه بحران به اصطلاح خودشو نشون میده، چجوری بحران شکل میگیره. میخوام بگم که برگشتن و نگاه کردن به مارکس از این سر به عنوان تئوریسین اقتصادی که باید از تئوریاش استفاده کرد برای اینکه سرمایه‌داری رو بهتر کرد، تو ابعاد وسیعی تو سراسر دنیا رواج داره. راستش برگشت به مارکس و نگاه کردن و خوندن مارکس امروز تو بورژوازی، تو اقتصاددانای بورژوازی، تو متفکرین بورژوازی وسیع‌تر از خود چپی هست. شما وقتی مقایسه کنین مثلا همین امروز اقتصاددانان بزرگ بورژوازی رو یا کانونای فکری، اتاقای فکری بورژوازی، اقتصادی بورژوازی رو مثلا مقایسه کنین با جنبش وال استریت و اشغال خیابونا و غیر و غیره، اونا بیشتر به مارکس ارجاع میدن تا این جنبشا. میخوام بگم که این پدیده جهانیه، پدیده ایرانی نیست. اقتصاددانان همه دنیا بر سر این مسئله که اقتصاد چجوری کار میکنه، مارکس دقیق ترین و عمیق ترین و هنوز هم بعد از نزدیک 100 سال عمیق ترین تئوری رو راجع به عمل کرده جامعه سرمایه‌داری تحویل میده و این اقتصاددانان برگشتن از سر تئوری‌های اقتصادی به مارکس توجه میکنن. بعضا تو ایران هم همینطوره، برمیگردن فرض کنین از این سر به مارکس ارجاع میدن. این رو باید دید. اینکه کتاب مارکس میشه تو ایران چاپ کرد و فروخ، این بخشش برمیگرده به تناسب قوا، اون دوره‌ای که کمونیستا رو فقط به دلیل داشتن کتاب مارکس اعدام میکردن. یه دوره به اصطلاح دولت در دوره انقلابی بود، هنوز انقلاب 57 زنده بود. امروز نیست، امروز اون دوره انقلابی نیست. اگه دوره انقلابی دیگه فراهم بیاد به احتمال زیاد دوباره همین بورژوازی برمیگرده، هر کی اسم مارکس رو بیاره دوباره اعدام میکنه.
این که به بورژوازی در سطح جهانی به مارکس ارجاع میکنن، مگه نه اینه که به خاطر اینکه رقابت درونی خودشون رو جابجا کنن، مارکس رو میارن که بگن که مثلا فرض کن دولتی شدن یا دولتی نشدن سرمایه ها چقدر موثره، دولت چقدر باید دخالت کنه یا نکنه، ولی بازم میخه خودشون رو میکنن. تو جمهوری اسلامی چرا اونجا به همین ترتیب داره استفاده میشه؟ اونجا معنی امنیتی سیاسی داره که هر مأمور دولتی اینو به خوبی متوجهه که داره دست به چیزی میبره که با بنیاد خودشون متفاوته.
خب اینو تو اینو تو همه جای دنیا میبینیم. ببینیم فقط برای، البته استفاده میکنن برای اختلافات بین خودشون، منتها فقط برای این نیست و در اساس برای این نیست. در اساس برای اینکه بفهمن چه مکانیزم جامعه چیه. آخه بورژوازی هم بالاخره احتیاج داره برای اینکه بدون مکانیزم جامعه چیه، احتیاج داره به تو سطح فکری، تو سطح اندیشه، تو سطح اینکه دانش بفهمه که چجوری میشه سعی بکنه مثلا از نظر خودش جلوی فاکتورهایی که این بحران ها رو به وجود میاره بگیره. بحران پدیده ای که همه رو میگیره، اینطوری نیست یه بخشی از بورژوازی عقیده داره بحران داره، یه بخشی نداره، یه بخشی به بحران علاقه داره، یه بخشی نداره. بحران همه سرمایه‌داری رو دچار مسئله میکنه و همشون میخوان، همشون سنتاً و سالها سعی کردن که مثلا فرض کنین که مکانیزمی پیدا کنن که این بحران رو کنترل بکنن و هنوزم این کارو میکنن. و مارکس به اصطلاح یه عمق نگرشی راجع به مکانیزم‌های درونی و به اصطلاح تپش قلب ماشین بورژوازی تو جامعه رو میده که هیچ اقتصاددان دیگه ای نمیده. این به یه درجه با عکس العمل به اصطلاح سرمایه‌داری رادیکالی بود که به خصوص بعد از سقوط بلوک شرق و خودشون میگن سرمایه‌داری رادیکال، من بهشون نمیگم، خودشون به خودشون میگن سرمایه‌داری رادیکال، که معتقد بود که همه چی باید به بازار و موکول کرد، همه چی از پلیس و زندان گرفته تا دادگاه و تا به اصطلاح ارتش و تا همه چی باید با بازار رو به خصوصی منتقل کرد. دولت نمیخوام، فقط من برای اینکه ارتش داشته باشه به اصطلاح کشورهای دیگر رو فتح کنه یا ادبشون کنه، بازارهای دیگر رو تصرف کنه. این تئوری جا افتاده، تئوری بود که بعد از سقوط بلوک شرق رشد کرد و تقریبا تمام بورژوازی رو فرا گرفت. این تئوری امروز به بن‌بست رسیده، از سارکوزی که یکی از به اصطلاح منادیان این تئوری بود، امروز از حرف از به اصطلاح کنترل بازار توسط دولت میزنه تا اقتصاددانان بورژوایی توی آمریکا و انگلیس و محافظه‌کارهای انگلیس و غیره. میخوام بگم که این پدیده رو باید دید، نه برای این دارن روی بهش میارن که به اصطلاح سعی کنن بفهمن. تا خب وقتی سعی میکنن بفهمن، به خصوص توی جامعه مثل ایران، اسم کارگر بیاری، کارگر از پایین به اصطلاح خودشو توی موقعیت به
شما تکلیف. یه سوال آخر من بخشش رو روشن کردیم که تا میگه هدف جمهوری اسلامی مربوط باشه، اینکه ادعای اینکه جامعه دموکراتیک تر شده و بازتر شده رو پنبهش زدین شما، ولی میمونه مثلا اینکه به این پدیده به سوال جنبه‌های مختلف اشاره میشه، که اینکه مثلا دارن دون امنیتی پخش میکنن، کسی بیفته دنبال یه چیزا شناسایی میشه میتونه دستگیرش کنن، برای پرونش براش پرونده تشکیل بدن. یکی دیگه این هستش که دارن سمی هستش که طبقه کارگر رو چیز میکنن، با انحراف میکشونن، سموم بر چیزایی که تکونده شده انحرافی رو به خودش میدن. یکم این که نه، فضایی باز شده میشه ازش استفاده کرد و باید دنبالش رفت و این فضا رو باشد. شما کجای مازی خاشده رو میگه؟
به نظر من همه اینا درجه از حقیقت توشه، همه فاکتورهایی که شما اشاره کردین. ببینین، جمهوری اسلامی توش دعوا داره، اختلاف هست، جنبش سنت‌های مختلفی دارن با هم کلنجار میدن. میدونم شکل حزبیت یافته خیلی علنی نداره، اون تا به نام جنبش عمومی تو جامعه، جنبش عمومی بورژوایی تو جامعه شکل تقریبا بلوغ یافته‌ای داره. یه بخشی از اینا پوپولیستن، پوپولیستا رو میارن به مثل احمدی نژاد اینا، یا به اصطلاح قافیه بافیه پوپولیستی رو میارن، میخوان بخش پایین جامعه از نظر خودشون و طبقه کارگر رو بکنن نیروی پشت جبهه خودشون. در نتیجه از این جور ادبیات هم میتونن استفاده کنن. اون تا طبقه کارگر، به نظر من همه این نکات، هر چند تا نکته‌ای که شما اشاره کردین رو باید در نظر داشته باشه، که این خاصیت احمدی نژاد نیست، داره کلک میزنه. این خاصیت بورژوازی نیست که از مارکس حرف میزنه، داره سعی میکنه مبارزه طبقاتی رو بتکونه، استفاده خودش ازش بکنه. و این به نظر من خب هک بالا اگه یکی سازدهنی بزنه، پایین دهول و سرنا برمیدارن میزنن، میریزن به اصطلاح تبدیلش میکنن به یه چیز دیگه. اینم از اون مقولاته، وقتی که بالا داره از طبقه کارگر حرف میزنه، از مارکس حرف میزنه، به نظر من فرصتایی رو باز میکنه برای اینکه پایین خودش مستقل از اون بالا متشکل کنه و بالا رو عقب بزنه، فرصتایی رو حتما باز میکنه.
متشکرم که شما داشتید برای شرکت من این گفتگو.